الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در حفظ کتب زلال بود. از کلمات آقایون استفاده می شود که راجع به این موضوع حفظ کتب زلال ما دو قول داریم. یکی این که حفظش حرام است، دو این که حرام نیست. قول اول که حرام هست نسبت داده شده به افراد زیادی از علما و منتها و مقاصد مرحوم شیخ هم ادعای نفی خلاف کرده، بگن در حرمت کتب زلال، در حرمت حفظ کتب زلال خلافی نیست. نفی خلاف هم مرحوم شیخ در رسائل صفحه 51 در بحث اجماع منقول می فرمایند نفی خلاف از اف الفاظ برای نقل اجماع است. نقل اجماع با الفاظ مختلفی هست، مثلا میگن اجماع آن، یا میگن فقها اونا، یا میگن اصحاب اونا، و گاهی میگن لا خلافه. مرحوم شیخ در این صفحه که عرض شد میگن لا خلاف در بحث اجماع منقول از اون بقیه ضعیفتره. اجماعان بدن، اصحاب اونا بدن، علما اونا بدن، اقواس از لا خلاف. در مکاسب هم صفحه 45 همین مبحث خودمون حفظ کتب زلال تقریبا نظیر همون رسائل حرفشون، عبارتشون اینه که عبارت شیخ در مکاسب اینه که او یلتزم به اطلاق عنوان معتد نفی الخلاف، یا عنوان معقد نفی الخلاف، او یلتزم به اطلاق عنوان معقد و نفی الخلاف، که ملتزم میشیم که اینجا مرکز نفی خلافه. بعد اضافه میکنن الذی لا یقصر عن نقل الاجماع، این نفی خلاف از نقل اجماع خلاصه ضعیفتر نیست. در رسائل میگن از اف الفاظ نقل اجماع لا خلافه. در مکاسب میفرمایند که نه، این تقریبا مثل بقیه است، از اف از بقیه نیست. در هر صورت الذی لا یقصر، این نفی خلاف پایین‌تر و کوچکتر از نقل اجماع نیست. یعنی بگیم اجماعاً یا بگیم لا خلافه، لا خلاف از اون اجماعاً ضعیف‌تر خلاصه نیست. راتون اینه، اگر ادعا بکنیم اجماعاً یا ادعا بکنیم لا خلافه، هر دو تقریبا مثل همان. اما در رسول فرمود که اگر بیم اجماعاً قوی تر از این بکنیم لا خلاف هم. لا خلاف از افس از اجماعاً.
قدرتشون تعیین میکنه؟
بله؟
یعنی قدرت اجماع رو با عدم خلاف نسبت با عدم خلاف تعیین میکنه که بگیم که اجماع قدرتش نسبت به عدم خلاف بالاتره یا عدم خلاف نسبت به اجماع قدرتش پایین تره؟
ببینین یک مرتبه در اجماع من قول میگن اجماعاً، یک مرتبه میگن لا خلاف هم. مرحوم شیخ در رسائل میگن اگر بگن اجماعاً این قدرتش بیشتر و اقوا هست از لا خلاف، یعنی هر دو دلیلن اما اجماعاً بسیار دلیلیتش قوی تر از لا خلاف، لا خلاف ضعیف تر، چون در لا خلاف ممکنه کسی متوقف اصلا حرفی نزده، در اجماع همه حرفاشو گفتن و اعتراف کردن که مثلا مسئله اینه، اما در لا خلاف میکنه بعضی سان ساکت بودن مخالفت فقط نکردن، ولی زا لا خلاف از افس از اجماع در رسال اینجا که میگر خیلی با هم فرق نمیکن. در هست صورت قول اول اینه که حفظ کتب زلال حرامه، ادعای اجماع لا خلاف هم شده. قول دوم به محدث بهرانی نسبت داده شده است، جواهر همین جلد 23 صفحه 102، ایشون عدم حرمت رو نسبت میدن به محدث بهرانی. عبارت جواهر اینه، بعد از آنی که ادله حرمت حفظ کتب زلال رو بیان میکنه از شیخ که بعد میرسیم ادلال بیان میکنیم، بعد میرسن به صفحه 106 آخر همین مبحث کتب زلال، بعد میفرمان فمن الغریب، غریب باقین، فمن الغریب بعد از ذلك، فمن الغریب بعد از ذلك ما وقع للمحدث البحرانی، یعنی هم بحرینی به سلام اهل بحرین بوده ایشون، من انکار اصل الحکم، فرمودن حفظ کتب زلال حرام نیست، حرمتش انکار کرده، لعدم نص بالخصوص على ذلك، وجه انکارش رو همینه، گفتن ما دلیل خاصی بر حرمت حفظ کتب زلال نداریم، چون دلیل خاصی نداریم لذا قائل به حرمت نیستم. پس اکثر علما که ادعای لا خلاف اجماع شد قائل به حرمت هم. محدث بهرانی بگه چون دلیل خاصی نداریم قائل به حرمت نیست. و صاحب جواهر اضافه می کند که میگه این محدث بهرانی گذشته بر این که مخالفت فرمودن با همه علما و فرمودن حرام نیست، یا خورده مثلا جرأت بیشتری پیدا کردن، حتی انه محدث بهرانی ربما اساء الادب مع الاصحاب، اساء الادب مع الاصحاب الذين هم حفاظ السنه والكتاب. وقتی فرمودن حفظ کتب زلال حرام نیست، یه مقدار نسبت به فقهای که گفتن حرامه تعبیرهای خوبی نداشتن، اساء الادب مع الاصحاب، اونم اصحابی که حفاظ سنت و کتاب هستن، علمایی که پاسدار کتاب و سنت هستن، یه مقدار محدث بهرانی با تعبیرهای خوب از اون یاد نکردن. بعدم صاحب جواهر می‌فرماید که نسأل الله العفو عنا و عنه، از خدا سوال می‌کنم که از خدا هم از ما بگذره عفو کند و هم از محدث بهرانی. خب پس معلوم شد که در مسئله حفظ کتب زلال دو قول شد، اکثرا میگن حرامه، محدث بهرانی میگه حرام نیست، و از این بیانی که از محدث بهرانی جواهر نقل فرمود، از این بیان معلوم شد که دلیل محدث بهرانی بر عدم حرمت معلوم شد که چیه، و اون اینه که گفتن نص خاص نداریم ما، چون نص خاصی بر حرمت نداریم پس معلوم میشه که حفظ این کتب زلال حرام نیست. بلان نص خاص باید داشته بشین، یعنی این کتب زلال در زمان ائمه بودن، قبلش بودن، بعدش هست، همیشه دنیا خالی از کتب زلال نیست و محل ابتلای خیلی از مسلمان ها و علما است. در این حال حتی یک دلیل در خصوص حرمتش ما نداریم، پس معلوم شد که حرام نیست. پس وجه این که محدث بهرانی فرمود حرام نیست معلوم شد که چیه، این که دلیل خاصی بر حرمت نداریم. و اما وجه این که اکثر اصحاب که ادعای اجماع هم شد قائل به حرمت هستن، دلیل اون آقایون چیست؟ 5-6 دلیل برای اون آقایون بیان میشه. 1. اجماع مذکور، همین اجماعی که الان ادعا شد که لا خلاف و لا کذا و کذا، این اجماع فانه و این کان اجماع منقول، اگرچه این اجماع منقوله و در اصول آقایون میگن اجماع منقول حجت نیست، الان صحبتی فرمایش های خویی شد، لکن مرحوم های خویی ایشون تصریح میکنن که اگرچه در اصول میگیم اجماع منقول حجت نیست، اما در فقه جرأت مخالفت اجماع منقول را نداریم. اینم بیان مرحوم های خویی است که الان با آقای فقانی آدرس داره، ما که الان میگم یادداشت کنیم کجاست آدرس فرمایش های خویی که در فقه جرأت مخالفت اجماع منقول را نداریم، مصباح الاصول جلد دوم صفحه 164. مصباح الاصول صفحه 164 جلد دوم ظاهره، و اون جلد خود صفحه 100 و اون جلد 141 هم هست تقریبا. در موسوعه بله جلد 27 در اون مصباح جلد دوم شد صفحه 164. شما چهار بودید؟ چهار مختلفه در موضوعشون. الان اول فرمودن که جلد 47 در اون مثل جلد دوم صفحه 164 یا 141 بله؟ درست، بسیار خوب. پس آدرس اونجاست که آقای خویی میفرمان در این حال یک اجماع منقول در اصول میگیم حجت نیست، اما در فقه هم جرأت مخالفت ما نداریم. خب یک دلیل اول، یک دلیل بر این که کتب زلال حفظش حرام است همین اجماع منقولی که جرأت مخالفتش در فقه نیست. دلیل دوم، حکم عقل است به وجوب قطع ماده فساد. عقل میگوید که ماده فساد باید قطع بشه، ریشه‌کن بشه به اصطلاح اصلا، چون ماده فساد اگر بمانه جز آثار سوء برای چیزی بار نمیشه، ولذا باید قطع بشه ماده فساد. و کتب زلال هم یکی از مصداقهای ماده فساده، این کتاب زلال در اختیار مردم هم هر که بخونه گمراه میشه، پس این خودش یک مصداق ماده فساده و عقل میگوید قطع ماده فساد لازم به اصطلاح. بله، عرض کنم که این که مصداق مادی فساده جواهر هم جلد 23 صفحه 100 می فرماین که این کتب زلال یکی از مصداقهای مادی فساده. دلیل سوم، بر حرمت حفظ کتب زلال، بعضی از آیات مثل قول تعالی فشتن برس من الاوسان وشتن بو قول از زور. آیه شریفه در سوره حج آیه 30 دو مرتبه همین آیه فشتن برس من الاوسان، این رسی که همون اوسان از اجتناب کنید، وشتنی به قول از زور، از قول زور هم اجتناب کنید. قول زور یعنی حرفای باطل چرت و پرت. خب این کتب زلال هم که همش قول زوره، اینجا آیه امر می کند که از قول زور اجتناب کنید، یعنی حفظش نکنید. آیه دوم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوزل عن سبیل الله به غیر علمن و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. این آیه شریفه سوره لقمان آیه 6 دو مرتبه همین آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوزل عن سبیل الله به غیر علمن، ادعی از مردم مثلا به مال لهو حدیث برای گمراه کردن مردم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، عذاب دردناک در انتظار این ادعه هست. خب لهو حدیث این احاد یعنی مطالب باطل، کتب زلال هم که همش لهو حدیثه، یعنی مصداق لهو حدیث خواهد شد. آیه سوم آیه شریفه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. این آیه شریفه در سوره بقره آیه 10 دو مرتبه همین آیه در قلوب این بعضی از مردم و من الناس من یشتری لهو الحدیث که اول سوره بقره هم هست، در قلوب اینا مرض و خدا مرض اینا زیاد کنه و برای اینا عذاب دردناک هست به خاطر اون چه دروغ میگوین. خب این کتب زلال کمش دروغه، پس بنابراین آیه میگه کسانی که دروغ میگوین براشون عذاب دردناکه، پس بنابراین کتب زلال نباید حفظ بشه چون مصداق دروغه. از این کتب زلال اضافه دین اسمش دنبال کتب زلال، کتب یک گمراه کننده هست، این کتب گمراه کننده است، یعنی مطالبش مطالب درستی نیست، مطالبش مطالب باطلیه، لهو و دروغه، مطالب گمراه کننده است، نه خود کاغذ و کتاب. مطالب چون مطالب زشتی است، البته بنده می‌خواستم اول به اصطلاح اون موضوع کتب زلال رو بحث کنم، مثلا کتب زلال چیست؟ اگر در یک کتابی مثلا 100 صفحه یک صفحه هم حرفی باطلی هست جزء کتب زلاله، یا از اول تا به آخر باید همه حرفا باطل بشه؟ بعد دیدم که بالاخره با استفاده از این ادله آقایون کتب زلال رو معنا میکنن، گفتیم پس اول ادله رو با بیان بکنیم تا بعدیم از ادله ما چی میفهمیم و بر طبق مفاد ادله باید موضوع تعیین بشه که طبق این ادله مراد به کتب زلال اون کتابی است که ولی یک سطر از زلال باشه مثلا، اون رو بعد میگه. در هر صورت دلیل چهارو بس
بعد اینجا جا این حرمت دلالت بر حفظ که نداره، یعنی نمیگه که اینا میگن حرامه این عمل، ولی دلالت بر این که نمیگونه که اینا حفظش هم بکنیم یا حفظش نکنیم، بس اون در حرمت حفظ کتاب زلال ها داره.
خب کلام در همین یک وقت من اجتناب کنی از اینا، یعنی چه؟ یعنی نگاش بدارین تو کتاب رفزی کتابتون باشه نشد، یعنی اسلامی هم جان چه علایه حال فشتن با قول از زور مگه اجتناب کنی، یعنی چه؟ یعنی حفظش کنی مثلا
اونم ثابت بکنه
اهم نشد اجتناب به دلیل قدرات التزامیش معناش اینه که نفسش نابودش کنی. عرض کنم خدمتون که دلیل چهارم بعضی از روایات پنج شش تا روایت نقل میشه که ما یک روایت بیان کردیم، روایت تحول عقول، در تحول عقول هست که انما حرم الله انما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها التي يجي منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير. بعد اینجا میرسد روایت و ما یکون منها و فیه الفساد و محضا. این حدیث بخشی از روایت مفصل تو حوال اغول بود، دو مرتبه همین بخش از روایت انما حرم الله، خداوند تحریم کرده است اون صناعتی را که کلش حرامه، التي يجي منها الفساد که منشأ فساده، فساد محض. مثل چی؟ اونی که منشأ فساده مثل همین برابط و مزامیر، همین آلات الحواره که اسمای اوناست. بعد به اینجا میرسد و ما یکون منه و فیه الفساد محضا، باز مصداق باز این صنعتی که همش فساده اونیست که دارای فساد محض. خب کتب زلال هم که کتب زلال یعنی کتبی که هر چه درش هست بالاخره فساد محضه، پس بنابراین اینا جز محرمات و باید نفی بشن. اون وقت اینجا کتب تحف العقول از نظر سند بلی خب خدشه سندهی می کنند، ولی اینجا به خاطر این که اجماع داله بر اینه که کتب زلال گفتیم اجماع داریم که حفظش حرام هست، اون اجماع تأیید میکند که لا این بخش از تحول عقول باید روایت سوایت درستی و مدرکش در اصحاب شد. خلاصه این که میگیم اقوا اینه که حفظ کتب زلال حرام است، طبعا این آقایون به خاطر اون چه بیان شد از این سچار وجهی که الان بیان کردیم. انشالله روز شنبه یعنی هفته آنه که تعطیله و بعدش که زنده بودیم موضوع کتب زلال که کتب زلال به چی میگن، هم مکاسب شیخ از اشاره دارن مثل موضوع بحثی و هم جواهر مفصل اشاره میکنن. انشاءالله هم مکاسب هم جواهر مطالب فرمین تا اگر زنده بودیم بعد موضوع حفظ کتب زلال تعیین میشه. اللهم صل علی محمد و آل